سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 8 فوریه 2020 و 19 بهمن 1398. امروز در واقع تمام برنامه رو اختصاص میدم به اخباری که در هفته گذشته یعنی در واقع خبرهای مهمی بوده و هر کدومش احتیاج به توضیح داره. بنابراین نمیرسیم باز که من راجع به مسائل تئوریک، گرچه هر کدوم از اینا مقدار زیادی تئوری توشه و پایه تئوری‌ها در همین اخبار عملیه، یعنی اخبار میدانیه که ما باید دنبال بکنیم و تئوری ها رو از درون اینا باید بیرون بکشیم. وگرنه اگه خودمون بخوایم تئوری پردازی بکنیم فکر نمی کنم زیاد جالب باشه. باید از درون واقعیات حقایق رو بیرون آورد. بنابراین از شنبه گذشته من شروع می کنم و میایم تا فرزند دیروز یا پریروز که ببینیم چه گذشته. میدونیم که روز شنبه اتحادیه عرب گرد همایی در قاهره داشته و در اونجا ما میدونیم که این معامله قرن رو به طور متفق الرأی یونانی همشون، یعنی حتی کشورهای مثل عربستان، مثل امارات و حتی اونایی که هفته گذشته من صحبت کردم، فرضاً عمان، امارات و بحرین، نماینده هاشون شرکت کرده بودن در اون گردهمایی معروفی که آقای جارد کوشنر و پدرزنش یعنی آقای ترامپ در کاخ سفید تشکیل دادن به این معامله قرن رو اعلام کردن. این ستا ولی همه اینا در واقع یونانی مثلی، یعنی به اتفاق آرا رد کردن، که این از نظر سیاسی و از نظر حتی تاریخی اهمیت داره، برای اینکه عزیزان میدونن که روز دوشنبه بعدش در جده سازمان همکاری اسلامی گرد همایی داشتن که ما میدونیم عربستان تا لحظات آخر ویزا به نمایندگان امریکا، به نمایندگان ایران برای شرکت ندادن و همون شب، یعنی شنبه شب آخر وقت، در حقیقت به دلیل شکایتی که ایران کرد دادن که دیگه فرصت نبود که ایران بتونه شرکت بکنه. ولی در اونجا هم معامله قرن ترامپ را رد کردن به اتفاق آرا. در واقع اتحادیه عرب با 22 نماینده و سازمان همکاری اسلامی با 57 عضو در روز دوشنبه 3 فوریه که در جده گرد همایی داشتن، اعلامیه از تمام اعضا میخواهد که در این زمینه با امریکا همکاری نکنند. و همین ترتیب گرد همایی اتحادیه عرب و مخالفت کشورهایی چون عربستان، مصر و اردن، حالا صحبتشو میکنم، اینا کشورهایی هستند که فرضاً اردن و مصر ما میدونیم که رابطه مستقیم با اسرائیل از سال 79، حالا اگه به تاریخش این مقدار نم، در واقع اسرائیل یکی از اهدافش این بود که کشورهای مهم عرب رو اول ایزوله بکنه و به عنوان کسانی که باهاش قرارداد رسمی دارن عملا علیه فلسطین. و این دو کشور در اساس، یکی مصر که فوق العاده مهم بود در زمان سادات، یکی هم اردن که ما میدونیم هم ملک عبدالله اول، هم ملک حسین، هم عبدالله دوم، در واقع اولیشون مال اینتلیجنس سرویس انگلیس و دوتای بعدیشون هم مأمور CIA، اونا هم قرارداد با اسرائیل بستن علیه فلسطینی ها عربستان نبسته بود، ولی پنهانی ما میدونیم از همون اول در حقیقت رابطه پنهانی با صهیونیستا و البته با دولت انگلیس و امریکا داشتن. می شود گفت این برای اولین باره که هم در واقع اتحادیه به اصطلاح کشورهای اسلامی، سازمان همکاری اسلامی و هم اتحادیه عرب به اتفاق آرا علیه یک سند تاریخی که حالا صحبتش رو می کنم، این سند 181 صفحه‌ای که اهمیت تاریخی داره، دست رد زدن و ردش کردن و در نتیجه این برای اولین بار داره وحدتی به وجود میاره در سراسر جهان علیه دو کشور، برای اینکه اتحادیه اروپا هم ردش کرده، علیه امریکا و اسرائیل، علیه جارد کوشنر و نتانیاهو در واقع. و این اهمیت داره برای اینکه الان سالهای ساله که امریکا و اسرائیل کوشش دارن به ویژه دو کشور رو، اگر امارات رو اسم کشور روش بذاریم چون اینا کشور نیستن، عربستان کوشش کرده، هم اسرائیل و در واقع صهیونیست ها که دشمن اصلی امارات و عربستان رو ایران و نه اسرائیل قلمداد بکنن و در واقع یه دشمن تازه برای عربستان به وجود بیارن، به ویژه از موقعی که ملک سلمان به پادشاهی رسیده و پسرش محمد بن سلمان قدرت واقعی رو در واقع گرفته. هدفش عبارت از اینه که رابطه تنگاتنگ با اسرائیل به وجود بیاره و دشمن اصلی رو ایران بدونه. این سند که بیرون اومد چنان رسواست که همه رو با هم متحد کرده علیه این سند، که در واقع حتی برای نیروهای سیاسی ایران چنان افتضاح بوده که حتی که من هفته گذشته صحبت از سایت کلمه کردم که مواضعشون چطور در واقع تا چند روز، حالا یکی دو روز اصلا صداشو در نیاورد. سایت ملی مذهبی صداشو در نیاوردن. فرضاً احزابی مثل حزب چپ و یا حزب کمونیست کارگری که من اسم بردم، بالاخره همه اینا اعلامیه‌های آبکی و سایت کلمه و سایت ملی مذهبی هم یکی دو تا در واقع به اصطلاح مقاله آبکی مجبور شدن، برای اینکه اعلامیه یا سند به قدری رسواست که نمیتونن حتی همین دست راستی ها همراه با عربستان موضع‌گیری کردن. بالاخره حتی میتونم فدراسیون روسیه رو هم بذارم، فدراسیون روسیه هم موضع‌گیری نکرد تا زمانی که اتحادیه عرب عزیزان باید دنبال بکنم، برای اینکه من واقعا به حساب کنجکاو بودم که فدراسیون روسیه چه موضعی میگیره، هم در زمان شوروی و هم الانش موضعش هم آبکی و هم منتظر شد تا اتحادیه عرب محکوم بکنه، بعد اون وقت موضع‌گیری کردن. به نظر من از نظر سیاسی فوق العاده مهمه که در این بزنگاه هاست که ما کشورها رو، مناطق رو، نیروهای سیاسی رو، احزاب سیاسی رو از طریق موضع‌گیری هاشون میشناسیم. ولی این حالا اهمیت دیگرش، در بین صدها مقاله‌ای که بیرون اومده، من یکی از جالبترینشون عرض که پال پیلار، مأمور عالی رتبه CIA سابق، الان اومده بیرون و عزیزان میتونن مقالاتش رو در عرصبت که Information Trading House و سایر جاها بخونن. میگه که افشای این سند اهمیتش در اینه که از ابتدا برنامه همین بوده، که البته این میره به 1978 در زمان کارتر، که ما میدونیم در کمپ دیوید منخیم بگین و انور سادات رو اوورد و در اونجا دست همدیگر رو فشار دادن و در واقع برای اولین بار ما میدونیم مصر خیانت عظیمی که کرد به مردم فلسطین، نه تنها اسرائیل رو به رسمیت شناخت بلکه پیمان نظامی امنیتی با اسرائیل بست. از اون زمان پال پیلار میگه که برنامه همین بوده. بعدش در قرارداد اسلو که در واقع در زمان کلینتون 1993 بود و این دفعه یاسر عرفات و عرشبت که کس رو اسحاق رابین رو اووردن و باز جایی بود که برای اولین بار سازمان در واقع فلسطین چیز رو اسرائیل رو به رسمیت شناخت. از اون موقع ادوار سعید از همون اول میگفت که این یه نقشه خائنانه است برای نابودی فلسطین و یاسر عرفات رو اون موقع محکومش کرد. حالا نه تنها برای این که ما میدونیم 1978 حتی از فلسطینی ها دعوت نکردن و فقط اسرائیل و مصر اومدن اونجا به سال 1979 به اصطلاح پیمان نظامی و امنیتی بین مصر و اسرائیل که بزرگترین کشور عرب رو در واقع هدفشون این بود. و در واقع پال پیلار میگه که در تمام این گرد همایی ها از همون 1978 هر موقع که صحبت از فلسطین میشه اینا اسرائیل چیزهای ملموس و واقعی به دست میاره، فلسطینی ها رو فقط وعده بهش میدن که وعده سرخرمن در واقع که ما میدونیم هیچ وقت مثلا انجام نمیشه و همینطور اسرائیل میاد سرزمین ها رو کم کم و کم کم مسکونی میسازه، گسترش میده این مسکونی ها رو، تکه پاره میکنه، سرکوب میکنه فلسطینی ها رو، کسی هیچ صداش در نمیاد، سازمان ملل همینجوری قطعنامه میگذرونه 100 تا 200 تا 300 تا از شمار بیرونه ولی هیچ بهش عمل نمیشه و هیچ نیام نطقش در نمیاد. بنابراین میگه برای اولین بار نقشه واقعی امریکا، انگلیس، صهیونیست ها و دولت اسرائیل برای فلسطین آشکار شده به عنوان یک سند برای همه جهان که بتونن ببینن با چشمشون و در نتیجه حتی کشورهایی مثل عربستان، مثل امارات و یا گفتم همین نیروهای دستراسی ایرانی مجبورن محکومش بکنن. ولی برنامه حالا بعضیا میرن 100 سال پیش که از همون زمانی که در واقع اعلامیه بالفور بیرون اومده و بعضیا حتی میرن به زمان کرامول اوایل قرن 17 که برنامه خائنانه اینا عبارت از این بوده که به طور کلی چیزی به نام فلسطین پی ورد اصلا برای اینا مطرح نیست، بلکه فلسطین با روایت انجیل و تورات که اصلا یه اسم عبری داره، اصلا این فلسطین مطرح نیست براش و هدف اینا نابودی فلسطین و فلسطینیان بوده و هست و این به قول پال پیلار برای اولین بار سندش به طور کامل بیرون اومده و این یکی از اون چیزهای بسیار جالب ترامپه. حالا به صحبت آقای ترامپ در سه‌شنبه شب میرسم که چهره این سیستم رو برخلاف کارترها، کلینتونها و غیره و غیره اونطوری که هست نشون میده و نه پنهان بکنه مثل حزب دموکرات و بعضی از جمهوری خواها. ولی این یکی آقای ترامپ و اعوان انصارش همه چی رو نخت و عریان، آن چیزی که سیستم واقعا هست نشون میده، یعنی فاشیسم خالص و خلص. حالا صحبت میکنم که چرا من میگم فاشیسم و نازیسم واقعا چطور چهرش عریان شده. بنابراین از این جهت به نظر من اهمیت داره که ما بدونیم انتشار این سند از نظر تاریخی چه به یک معنا مثبته، برای اینکه برنامه اینها رو آشکار و عیان و به طور رسمی از طریق داماد آقایانی آقای کوشنر این در واقع تنظیم شده، البته به اتفاق صهیونیست‌های از سفیر امریکا در اونجا و شلدن ادلسون امثالهم و امثالهم. ولی چهره این که پشت اینه در واقع جارد کوشنر و خود ترامپ هستش. البته یکی از دلایلی گفتم، بازم میگن که چرا مجبور شدن اینو اعلامش بکنن، برای اینکه هم نتانیاهو در مشکل داره، قرار دادگاهی بشه، و هم ترامپ در حال استیضاحش بودن و درست یکی دو روز قبل از استیضاحش یا در آستانه استیضاحش در حقیقت اومد که پشتیبانی صهیونیست‌ها رو برای خودش چیز بکنه و دست از استیضاحش بردارن و ما میدونیم بالاخره تبرئه‌اش کردن. در صورتی که این یه خبر بود که میخواستم برای عزیزان. دومین خبر در عراق، ممکنه اینا به هم، همه اینا به هم ارتباط داره، ولی به قول معروف از یه جا به جای دیگه آدم اگه بپره هیچ اشکالی نداره، ولی همش مربوط به منطقه میشه. عزیزان میدونن در اول فوریه بازم روی روز همون شنبه آقای برهام صالح رئیس جمهور عراق آقای محمد علاوی رو مأمور تشکیل کابینه کرد و ما میدونیم الان بدون نخست وزیر الان مدت هاست در اثر همین تظاهرات هایی که شده و بعد با فشارهایی که امریکا آورد عادل عبدالمهدی مجبور شد. ما میدونیم چطور به اصطلاح بر سر چند چیز امریکا به شدت مخالف عادل عبدالمهدی بود، یکی باز کردن راه قائم از عراق به سوریه که امریکا نمیتونست اینو تحمل بکنه و ما میدونیم بالاخره در روز 29 دسامبر جایی رو که میبایست بمبارون بکنه و نابود بکنه اونجا رو، پایگاه های کتاب حزب الله رو، در همون مرز بین عراق و سوریه بود و اون جاده‌ایه که نمیخوان ارتباط بین عراق و سوریه و بعد لبنان برقرار بشه. یکی اونه و یکی هم قراردادیه که با چین بسته که من قبلا راجبش صحبت کردم، که در واقع امریکا برای بازسازی کشوری یا زیرساخت‌هایی که خودش نابود کرده به جای اینکه توانشه به مردم عراق، به ملت عراق که سر به تریلیون‌ها دلار می‌زنه، اون به پردازه برای ساختن زیرساخت‌ها، از برقش گرفته تا آبش گرفته تا دبیرستان‌ها و دبیرستان‌ها و موزه‌ها و تمام زیرساخت‌ها و جاده‌ها و غیره که نابود کرده، درخواست یک سوم کل پول نفت عراق رو کرده. عزیزان تصورش رو بکنم. و در نتیجه در واقع برای زیرساخت‌ها قراردادی عادل عبدالمهدی با چین بست و در واقع قرار شد که 100 هزار بشکه در روز در واقع بابت این به چین بده که امریکا به هیچ وجه نمیتونست تحمل اینو بکنه و در نتیجه فشارهایی که، و اینجا من صحبت کردم که عادل عبدالمهدی در روز 5 ژانویه که در مجلس عراق صحبت کرد و نطق تاریخی که کرد، چطور در صحبت‌های تلفنی که ترامپ باش داشته تهدیدش کرده که نه تنها تظاهرات علیهت را میندازم، به تظاهرات میگم تیراندازی بکنن و به گردن تو بندازن، بلکه تو و وزیر دفاعت را هم خواهم دستور میدم بکشن. در نتیجه اینا رو نپذیرفت، به اصطلاح خواستا به و به اصطلاح درخواستایی رو که امریکا فدن چه استعفا داد. حالا آقای محمد اللاوی رو که پسر برادر آقای عیاض اللاوی، مأمور معروف در واقع CIA، عزیزان به یاد بیارن در اوائل موقعی که امریکا در واقع به اونجا حمله کرده، اینا پشت هواپیماها و تانکهای امریکا وارد شدن، تمام دست نشونده هاشون، یکیشون عیاض اللاوی بود که یه مدتی نخست وزیر بود، بعدش وزیر شد، و این پسر برادرشه. و ما میدونیم در واقع هم ایران هم امریکا پذیرفتنش، یعنی در واقع توافق کردن تا جایی که معلومه ظاهر قضایا، و بعدش مقتدا صدر هم پشتش بود، ولی در درجه اول دانشجویان دانشگاه‌های عراق واقعا مخالف اینن، و در نتیجه دوباره تظاهرات به راه افتاده که بین تظاهر کنندگان و طرفداران مقتدا صدر می‌بینیم درگیری شد که چند نفر کشته شدن، و وضعیت فعلا اینجوریه، باید دید به کجا خواهد رفت. فرصت بیشتر نیست که من بیشتر از این صحبت بکنم راجع به این قضیه. هر شود که همینطور که قبلا هم گفتم، اتحادیه اروپا با معامله قرن ترامپ مخالفت کرده. مطلب دیگری رو که میخوام از زبان نیویورک تایمز، اینا اخبار منتها برمیگرده به مسئله باز ویروس کرونا و اینه که عواقب و پیامدهاش چی میتونه باشه. مقاله مفصلی نیویورک تایمز نوشته که من در واقع چکیدش، یعنی بیشترش رو واقعا ترجمه کردم، برای عزیزان میخونم که نکات مهمی توی این مقاله هست که اقتصاد چین چه اهمیتی برای اقتصاد جهان و اقتصاد امریکا داره و با وابستگی این دو اقتصاد با هم. این مقاله در نیویورک تایمز دوشنبه اومده، دوشنبه گذشته. سال 2002 که بیماری سارس، عزیزان میدونن که این مخفف به اصطلاح یک بیماری ویروسیه که باز ریویه و تبهات به وجود میاره، و یه چیزه ما میدونیم در سال 2002 باز در چین اتفاق افتاد، در چین شایع شد. اون زمان در 2002 تولید ناخالص داخلی چین GDP 1.7 تریلیون دلار بوده، یعنی اقتصاد پنجم بود، اکنون 14 تریلیون دلاره. سهم چین از تولید جهانی در اون زمان 5.3% بوده و الان 12.8%. اینقدر افزایش یافته. تولید سرانه اقتصادی چین در اون زمان 1500 دلار در سال بوده در 2003 و الان نیویورک تایمز نوشته 9000 دلار در حالی که در جای دیگه من خوندم 10000 دلار شده در 2019. چین اکنون 1/3 کل رشد اقتصادی جهان را تشکیل می‌دهد، یعنی سهم آن در رشد اقتصادی جهان، سهم آن از رشد اقتصادی جهان از مجموع امریکا، اروپا و ژاپن بیشتره. فقط مشتریان اینتل، عزیزان میدونن چه شرکت پراهمیتیه در امریکا که بخشهای در واقع حیاتی کامپیوتر و سایر ابزار و وسایل الکترونیک رو میسازه، شرکت اینتل، فقط مشتریان اینتل در چین در سال 2019 20 میلیارد خرید داشتن که 28% کل فروش این شرکته. شرکت کوالکام که اونم در واقع بیشتر سخت افزارها رو می‌سازه که مهمترین تولید کننده چیپ یا تراشه کامپیوتر هم هست، چیپ هستش برای کامپیوتر و دیگر دستگاه‌های الکترونیک، 47% از کل فروشش در چینه، 12 میلیارد دلار در سال. بن می، متخصص اقتصاد جهانی در دانشگاه اکسفورد، میگوید اگر تولید و دسترسی به قطعات و ابزار و وسایل برای تولید کالاهای مختلف وقفه پیدا بکنه در چین و این ابزار و وسایل تقریبا همه در چین تولید میشوند، در اون صورت تولید متوقف خواهد شد و این مشکلات در سراسر جهان آغاز به ظاهر شدن خواهد کرد اگر این جریان ادامه پیدا بکنه. عرض شود که سوزان هالپر، اقتصاددان دانشگاه کیس وسترن و اقتصاددان پیشین وزارت اقتصاد امریکا، میگوید ما داریم صحبت از توقف تولید بالقوه در بخش‌های وسیعی از کشور چین که سراسر جهان به عنوان کارگاه جهان وابسته به آن است می‌کنیم و اثرات آن غیر قابل انتظار است. به طور مثال شرکت اپل بیشتر محصولات خود را در چین تولید می‌کند و حال مسافرت کارکنان خود به چین را به شدت محدود کرده است. یک ششم کل فروش اپل در چینه، نه تنها تولیدش، فروشش. و ما میدونیم، اینو من خودم اضافه کردم، فروش اتومبیل های جنرال موتورز در چین از امریکا بیشتره، انقدر اونجا مشتری داره. والمارت که قبلا صحبتش کردم بخش عظیمی از کالاهای فروشی خود را از چین میخرد و 430 فروشگاه هم در چین داره. چین بزرگترین تولید کننده ی اسباب بازی، این اوضاع اگر تا چند ماه دیگر طول بکشد کسب و کار دچار مشکلات عمده‌ای خواهد شد. اقتصاددان دانشگاه اکسفورد یعنی بن می میگه که آشکار است که چین نقش بسیار مهمی در اقتصاد جهانی بازی میکند و اکنون نقش درجه اول در عرضه قطعات لازم برای تولید کالاهای مصرفی در سراسر جهان داره و در 10 سال اخیر به خریداران اصلی هم تبدیل شده. بنابراین خواستم راجع به این قضیه، ولی باید ادامه بدیم و ببینیم سایر اخبار چی بوده و هفته گذشته چی گذشته. عرض شود که من چیزی رو از قلم نندازم، میرسیم به سه‌شنبه شب که نطق معروف و سالانه آقای ترامپ بود و در این نطق ما میدونیم که، نمیدونم عزیزان گوش کردن یا تحمل نگاه کردن داشتن یا نه، خود من نتونستم تحمل بکنم و در نتیجه ده ها مقاله که راجبش نوشته بود از اون طریق تونستم به اصطلاح ریزکاری هاشو بیرون بکشم. برای اینکه تحملش مشکله، به نظر من یه سیرک واقعی بود، منتها سیرک برای تفریحه و این یه سیرک رنجاور بود. البته چند دقیقه اولشو که راجب اقتصاد امریکا صحبت میکرد من گوش کردم و حالا میخواستم راجب اقتصاد امریکا که ایشون راجب مشاغل چطور افزایش پیدا کرده، عرض شود که مزد کارگرا چطور بالا رفته، اوضاع اقتصادی چطور درخشانه و عظمت امریکا تازه شروع شده و هیچگاه در تاریخ اقتصاد امریکا اینطور نبوده و غیره و غیره. ابتدا من از زبان رابرت رایش که وزیر کار دولت کلینتون، عزیزان میدونن که الان خیلی فعال، استاد دانشگاه کالیفرنیا در دانشگاه برکلیه و عرصبت که ویدیوها و چیزهای متعددی داره. جوابی از نظر اقتصادی به ترامپ داده که من اینو که در کامن دریم بود 6 فوریه برای عزیزان میخونم، نه همشون فرصت نیست، برای اینکه حتی انتقادی که رابرت رایف کرده به نظر من کافی نیست و من میخوام خودم چیزهایی رو بهش اضافه بکنم. یک، راجب مشاغل. ایجاد مشاغل ماهانه از 223,000 به طور متوسط در 2018 به 176,000 در 2019 کاهش یافته، یعنی سیر نزولی داره. نرخ رشد مشاغل برای افراد بالغ در سن کار در زمان ترمیم اقتصادی دوره اوباما، که ما میدونیم دوره ترمیم اقتصادی بعد از فروپاشی 2007-2008 از زمان اوباما آغاز شد، در دوره اوباما بیش از زمان ترامپ بوده، یعنی داره دروغ میگه، داره دروغ. ما میدونیم در عرض این 3 سال نمیدونیم مثلا از شمار بیرونه که چقدر دروغ گفته، یعنی خودش که روزنامه ها، مجلات و دستگاه های ارتباط جمعی رو به فیک نیوز یعنی اخبار تقلبی و دروغ متهم میکنه، که کاملا به نظر من این اتهامش درسته، حالا صحبت خواهم کرد. خودش از همه فیکتر، متقلبتر و دروغگوتر هست، اینو ثابت کرده و تمام آمارها اینو نشون میده. بنابراین راجع به مشاغل داره دروغ میگه. در زمان اوباما بیش از زمان ترامپ بوده و تازه میزان رشد مشاغل در امریکا از دیگر کشورهای پیشرفته کمتره، که گفت اصلا نظیر نداره در جهان. پس این از جهت مشاغل. 2، راجع به مزدها. میزان رشد مزدها سکون پیدا کرده، مگر در ایالاتی که حداقل دستمزد را از $7.25 که میدونیم هنوز از 2009 حداقل دستمزد نرفته بالا، در حالی که تورم همینطور داره میره بالا. فقط بعضی از ایالت ها مجبور شدن ببرن به $10 و $12 و تعداد بسیار کوچکی به $15 رسوندن، که حداقل دستمزد رو از 7.25 بالاتر بردن. و خانوار معمولی یعنی تیپیکال امریکایی اکنون فقیرتر از سالهای قبل از رکود 2007-2008. عزیزان دقت بکنن، رابرت فرش داره اینا رو میگه. بعضی از این سرسپرده های ایرانی این برنامه رو متهم میکنن که محیط مثلا بنده اینجا اومدم گفتم که آره این سربازای امریکایی بودن که اومدن شاید باعث این گسترش کرونا. این آدم های حالا هرچی اسمشون رو بذاریم، من از خودم چیزی نمیگم، از روزنامه ها، مجلات، کتاب ها و دستگاه های ارتباط جمعی کشور ارباب همینا. مثلا راجع به کرونا من از گاتفری عرفت که رابرت در سایت اون چیزایی که راجع به کرونا گفتم، گاتفری رابرت در سایت اون، این آدم که فرضاً گفتم محیط این حرفا رو زده، بره اگه سوادشو داره، اگه انسانیت و شرافت سیاسیشو داره، بره به پیدا بکنه. از خودم من نگفتم که میگم محیط این حرف رو زده. بگذاریم، در واقع من نقل قول از رابرت رایش دارم. بنابراین خانوار معمولی یا تیپیکال امریکایی اکنون فقیرتر از سالهای قبل از رکود 2007-2008. مزد میانگین کارگر مرد تمام وقت که اینا خوشبختان که کار تمام وقت دارن، کمتر الان کارگری کار تمام وقت داره. هنوز 3% پایین تر از 40 سال پیشه. 1973 رو میگه که مزدها شروع کرد به رفتن به پایین. 3 راجع به مالیات، کاهش مالیات ترامپ فاجعه بار بوده. به ما قول افزایش کسب و کار داده شد، ما میدونیم، در حالی که سرمایه گذاری برای ایجاد کار در سه ربع اخیر رو به کاهش بوده و این اولین بار پس از 2009 که در عوض طوفانی از بازخرید سهام به وجود آورده. اینا نمیرن سرمایه گذاری بکنن، حالا صحبت خواهم کرد، میرن و سهام خودشون رو بازخرید میکنن. بای بک. برای همینه که در واقع بورس سهام سر به آسمان کشیده. سرمایه گذاری نمیکنن برای اینکه قدرت خرید به اندازه کافی نیست. کاهش مالیات 2017 موجب افزایش مالیات که در 2017 ما میدونیم در خدمت به وال استریت، خدمت به میلیاردرها، مالیات رو کاهش داد براشون. 80% پایین مردم باید اینو جبران بکنن و در واقع مالیات طبقات پایین بالاتر رفته به انواع و اقسام مختلف. 4 در مورد تجارت، کسری موازنه تجاری امریکا بزرگترین در تاریخ. دروغ دیگر. 5 رشد اقتصادی، 3 ماهه آخر 2.1% بوده که بسیار پایین تر از 4-5-6% که قول داد. ما به یاد بیاریم چه قولهایی داد در 2016 و در مبارزات انتخاباتیش. 6 حقوق کارگران، ترامپ حقوق کارگران رو به طور سیستماتیک، حقوق نه منظورم مزد و دستمزدشون، حقوق کارگران به طور کامل لگدمال شده. 7 وضع بهداشت، میلیون ها امریکایی در دوره ترامپ بیمه پزشکی خودشون رو از دست دادن. میزان محرومان از بیمه پزشکی در 2 سال اخیر ترامپ از 9.9% میلیون ها امریکایی به 13.7%، یعنی میلیون ها نفر این بیمهشون رو از دست دادن. امید به زنده ماندن یعنی طول عمر در 3 سال اخیر بیوقفه در حال کاهش بوده. 8 محیط زیست، ضربه به محیط زیست هیچگاه به این شدت که در زمان ترامپ بوده نبوده و در زمان ترامپ شدت بیشتری پیدا کرده. فقط در 2017 موجب کاهش 1.5% از تولید ناخالص داخلی شده. بنابراین اینا رو از زبان من رابرت رایس گفتن که خودش اقتصاددانه و میدونه، منتها به نظر من باید اضافه کرده اینا کافی نیست. و در نتیجه من نقل قولی میخوام بیارم از واشنگتن تایمز که در 21 ژانویه به قلم بیلی وقت. طبق تحقیق جدیدی که اواخر نوامبر منتشر شده، به رغم آمار پایین بیکاری که تمام هارت و پورتاشون در این زمین است که نیویورک تایمز، وال استریت جورنال میگن 3.5%، 3.6% که در تاریخ سابقه نداشته. اگه آدم بخواد ببینه که این آمارها از زمان کلینتون چطور در مورد آمارگیری چه دستکاری هایی کردن و چطور این آمارها دروغینه، در حالی که اونایی که در سن کارن و مشارکت در بازار کار میکنن الان در پایین ترینشه، در واقع در طول سالهای متأخر، در واقع اونایی که اپلای میکنن یا درخواست کار میکنن و ناامید میشن اونا رو به حساب نمیارن، و یا کسایی رو که 5 روز در هفته کار میکنم. میگن اینا کار دارن. جزء آمار به اصطلاح مشاغل در واقع اینا رو میارن. یعنی کاملا آمارگیری که اعلام میکنن 3.5% یا 3.6% آمار دروغینه. که اینا رو پال کریگ رابرتس که خودش اقتصاددانه هر ماه موقعی که اینا اعلام میشه توسط وال استریت جورنال و نیویورک تایمز خودش آمار خودش رو میده که حداقل 15% واقعا آمار بیکاری. بگذاریم طبق تحلیل درخم آمار حالا فرض میکنیم که آره 3.5% 3.6% نزدیک به نیمی از همین کارگران در مشاغل با مزد پایین کار میکنن. عرصمت که بروکینگ اینستیتوت فور متروپولیتن پالیسی پروژکت نشان میدهد که 44% از کارگران سنین بین 18 تا 64 ساله در مشاغل کار میکنند که مزد متوسط آنها 18000 دلار در ساله. 18000 دلار در سال زیر خط فقر. آن هم در کجا؟ در ثروتمندترین جاهای امریکا مثل واشنگتن که 1,000,000 از این کارگرا تو منطقه واشنگتن هم که ثروتمندترین جاست واقعا. در بوستون، در سان فرانسیسکو 700,000 در هر کدوم از این دو شهر هم. نویسند ارسمت که تحصیل بیشتر نیز کمکی به بهبود وضع آنها نمی کنند. نویسندگان مقاله که یکیش نیکول بیتمن و یکی مارتا راس هستن میگوین مشاغل با مزد بالا برای آنها که به دانشگاه نرفتن، یعنی اکثریت طبقه کارگر، اصولا پیدا نمی شود. 35,000,000 از این مشاغل با مزد پایین متعلق به افراد در سن کار یعنی بین 25 تا 54 ساله است. میانگین مزد ساعتی اینان 10 دلار و 22 سنت که یه مقدار بیشتر است در واقع حداقل دستمزد رسمیه که به هیچ رو برای یک زندگی سالم کافی نیست. آمار گالوب، طبق آمار گالوب 60% از این کارگران نه تنها مزدشون پایینه بلکه کار و شغل خودشون رو ناچیز و یا مزخرف ارزیابی میکنن، یعنی راضی نیستن از کارشون. به قول این نویسندگان بدین ترتیب نزدیک به نیمی از کارگران مزدی دریافت میکنن که برای گذراندن زندگیشون کافی نیست و امنیت اقتصادی هم به آنها نمیده. پس این یکی که از قول واشنگتن تایمز که یه روزنامه دست‌راستیه واشنگتن تایمز، یکی دیگه مقاله‌ای که لری رومانوف نوشته. من منبعش رو که از کجا گرفتم متاسفانه ننوشتم. میگه که وقتی که ریگان در 1981 به قدرت رسید در امریکا ما 200 بانک غذا، فود بانک، در واقع جایی که فقرا صف میکشن برای اینکه یه غذایی گیرشون بیاد، نوانخانه، در زمان ریگان در 1981 در سراسر امریکا 200 از اینا بوده، یعنی واقعا احتیاج زیادی بهشون نبوده. امروز 40,000 از این نوانخانه ها یا بانک های غذایی داریم و همشون هم زیر فشار سخت شمار گرسنگان هم. قبل از 1980 از هر 50 امریکایی یک نفر به کوپن غذایی وابسته بود. امروز روز از هر 4 نفر یکی. قبل از ریگان 10,000,000 گرسنه در امریکا داشتیم. امروز روز بیش از 50 میلیون و دائم در حال افزایش هم. آقای ترامپ در عوض 91 کمپانی از 500 کمپانی عظیم امریکایی در 2018 مطلقاً هیچ مالیاتی نپرداختن. اینطوره. حالا از اون به نظر من اسف انگیزتر فرصت نیست، چون آمارای زیادی من دارم ولی نمیخوام. وضع کودکان در امریکاست و من میخوام نقل قول بیارم از عرض که پروفسور راجان منون که هم استاد دانشگاه سیتی کالج در نیویورک و هم در دانشگاه کلمبیا. این در دوشنبه 3 فوریه عزیزان میتونن در Information Clearing House بهش مراجعه بکنن. میگه که تولید ناخالص داخلی امریکا 21.3 تریلیون دلاره. ثروتمندترین کشور دنیا. و درآمد سرانه را چطور؟ از میلیاردرهای بالا گرفته تا اونایی که 18,000 دلار یا 10,000 دلار درآمد دارن، این را تقسیم بر تعداد افراد از این طریق درآمد سرانه رو حساب میکنن. 62,795 دلاره که رتبه دهم رو در جهان داره، یعنی کشورهای ثروتمند. با این همه 11.9 میلیون کودک یا 16.2 کودکان امریکا در فقر زندگی می کنن. اینا نسل آینده ای امریکا رو تشکیل می دن و 1/3 کل فقرهای امریکا رو تشکیل می دن. کودکان امریکا از میان 42 کشور پیشرفته مقام امریکا 11 یعنی تقریبا در اون بالا هاست از نظر فقر کودکان. فقط 9% از بودجه فدرال به کودکان اختصاص داده شده. یک جنایت در حق کودکانه، یعنی نسل آینده یک کشور. به مادران به ویژه در دوران بارداری و به کودکان که در واقع زمان رشد مغزی کودکه که توانایی فکریش هم از درون رحم مادر و هم در 3 سال اول شکل میگیره. خط فقر، بعد میگه که خط فقر چیه؟ یک نفر بالغ با یک کودک 17,308 دلار، دو نفر با یک کودک 20,000 دلار، دو نفر بالغ با دو کودک 25,000 دلار. از این طریق که اینا، اگه من نمیخوام برم که چطور خط فقر رو اینا از سال 1960 تا به الان چطور تعیین میکنن که واقعا پایین‌تر از خط فقر واقعیه. عرض شد که طبق محاسبه دقیق‌تر میزان افراد زیر خط فقر یعنی کودکان 12.8% که حالا ببینید در بین سفیدها 15.9% در بین لاتینوها 25.8% و در بین افریقایی تبارها 32.9%. نجات پرستی رو عزیزان نگاه بکنن. حالا این منجر به چی میشه؟ اینو از USA Today روزنامه امریکایی در 30 ژانویه گرفتن. بنابراین از USA Today، از روزنامه های خودشون، آخرین آمار CDC Center for Disease Control که خیلی مهمه، 48,344 نفر در امریکا در سال 2018 خودکشی کردن، در مقایسه با 47,173 تا در 2017، یعنی اینقدر رفته بالا. آمار خودکشی از 1999 تا 2018 35% افزایش یافته. اگر دفاع عوض میخوام، حالا عزیزان دقت بکنم، اگر 10,000 نفر موفق به خودکشی شدن، 1,000,000 نفر به فکر خودکشی افتادن و هستن. در سال 2017 2.6 میلیون نفر به طور جدی به فکر خودکشی افتادن. 2.6 میلیون نفر و 3.2 میلیون نفرشون برنامه ریزی کردن برای خودکشی و 1.4 میلیون دست به خودکشی زدن منتها موفق نشدن. آقای ترامپ، عزیزان به نطقش نگاه بکنن و ببینن چه آینده درخشانی از امریکا ترسیم میکنه. حالا چون فرصت نیست باید برگردم به ببینم هارتوپوتهای ترامپ مال چیه؟ آیا حق ندارم هارتوپوت بکنه؟ چرا؟ چون به یک چیز میتونه هارتوپوت بکنه، برای اینکه از زمانی که بر سر کار اومده تا الان نزدیک به 8 تریلیون دلار به ارزش سهام، در واقع بورس سهام نیویورک اضافه شده. بنابراین رستوران ها پر از مشتریه، مغازه ها پر مشتریه و مردم آمارگیری که ازشون شده کاملا نسبت به آینده اقتصاد و اقتصاد ابراز خوشبینی کردن. خب دلیلش چیه؟ دلیلش خیلی آشکاره. از 2009 تا به الان 35 تریلیون دلار به قیمت، نه ارزش، قیمت سهام نه تنها در داو جونز اندستریال بلکه S&P 500 و نزدک، سه تا بورس سهام اصلی در واقع استاک مارکت نیویورک، 35 تریلیون دلار اضافه شده. حالا باید ببینیم چرا، به چه دلیل بورس سهام چطور اینقدر بالا رفته که در واقع سهام شرکت تسلا در عرض یکی دو ماه گذشته دو برابر شده. دو برابر، 200%، یعنی در 100% رفته بالا. اپل الان سهامش بیش از 1 تریلیون دلار قیمتشه. باید ببینیم داستان چیه. پس دلم میخواد چند کلمه راجع به بورس سهام اصلا چی هست و داستانش چیه در چند دقیقه، چون فرصت همینجوری داره، من به ساعت دارم نگاه میکنم. هر شبت که در قرن 19 و دوره لیبرالیزم که من صحبت کردم که از اواخر قرن 18 در درجه اول در انگلیس، فرانسه و چند کشور دیگه و البته بعدش هم در امریکا که انقلاب صنعتی آغاز میشه و دوره انترپرنورها یا کارآفرینان و در نتیجه سیاست اقتصادی هم لیبرالیزم، بیشتر کسب و کارهایی که تولید میشه توسط افراد کارآفرین، افراد ابداعگر، نوآور که کار ایجاد میکنن. به همین دلیله که این همه مارکس از اینا تعریف میکنه، شومپیتر این همه تعریف میکنه و ما هم باید تعریف بکنیم. دوره ابداعات، اختراعات، نوآوری ها و غیره و غیره است. اکثر کسب و کارها و مراکز تولیدی مال یه فرد، مال یه خانواده، مال چند تا که دور هم جمع شدن و یه
تولید ایجاد کردم و در نتیجه همینطور. خب این اینجوری باقی نمیمونه که این همه جوزف شومپیتر از این کارآفرینان دفاع میکنه و به اصطلاح ازشون تذلیل میکنه، برای اینکه هم رقابت و هم رشد نیروهای مولده این چیزهای نطفه های اولیه رو گسترش میده و موقعی که گسترش پیدا بکنه به ساختمان های بیشتر، ابزار و وسایل بیشتر، ارتباط که کارخانجات بیشتر و غیره و غیره، و در نتیجه یه خانواده یا چند خانواده وسعشون نمیرسه که بتونن این گسترش رو بدن در حالی که در حال رقابت با رقباشون. خب نتیجه چی میشه؟ چند تا شرکت یا چند تا خانواده میان با همدیگه یه شرکت درست میکنن که پول بیشتریه و بعد اینو سهم تبدیلش میکنن به شرکت سهامی. چرا؟ برای این که موقعی که سهم و اینا رو شروع میکنن سهام رو فروختن با چه هدفی؟ برای جمع کردن پول. شما موقعی که یه شرکتی که حالا 1,000,000 فرزند دلار ارزششه و شما سهام بفروشی میتونی 4-5 میلیون دلار دیگه یا حداقل 1,000,000 دلار دیگه هم جمع بکنی و در نتیجه شرکتت رو گسترش بدی. بنابراین شرکت فردی تبدیل میشه به شرکت سهامی. لغت معادل برای کورپوریشن ما در فارسی به طور دقیق نداریم. دو تا به اصطلاح معنی میشه براش، یکی انحصار که نمیرسونه به طور کامل، یکی هم شرکت سهامی، ولی اینجا ما شرکت سهامی به نظر من بهتره. خب موقعی که شما سهام رو فروختی، تفاوتش با اون یه نفر یا یه خانواده که شرکت همش مال خودشون بود، صاحب کل شرکت بودن، چیه؟ عبارت از اینه که سهامی رو که اینا فروختن قابل خرید و فروشه. این نکته فوق العاده مهمه. اگه اون یک یا چند نفر میخواستن بفروشن شرکتشون رو، میباید همه یه شرکت رو میفروختن. اینا یه نفر که یه سهم یه سهم داره و یا یه کسی که 1,000 سهم داره، اینا رو میتونه بفروشه و برای فروش اینا، یعنی خرید و فروش اینا، باید یه بازاری به وجود بیاد. در واقع بورس سهام از اینجا ریشه میگیره. مهم اینه که اون کسی که یه سهام داره و اون کسی که 1,000 سهام داره، هر دوشون میتونن اینو خرید و فروش بکنن. نتیجه این میشه که به طور خیلی مختصر بورس سهام تبدیل به یه قمارخونه میشه که واقعا بعدم تبدیل به یه قمارخونه شده. حالا این بنیان این قضیه است که برمیگردم به شرکت اپل که ببینیم شرکت اپل که الان قیمت سهامش 1,000,000,000,000 دلاره، بالاخره قیمت این سهام با دو چیز باید ارتباط ارگانیک داشته باشه. یک، با تنجیبل اسست، یعنی دارایی های ملموس این شرکت. یک. دو، امید به این که سودش بالا بره. سوم، اینه که گسترش پیدا بکنه. فرضاً مکدونالد اگر یه کشوری رو امریکا تسخیر بکنه به شرکت مکدونالد، فرضاً وارد عراق بشه، سهام شرکتش میره بالا. یا شرکت بریتیش پترولیوم موقعی که در یه جایی نفت کشف میکنه و یا یه کشور رو تسخیر میکنه و چنگ میندازه روی اون کشور، سهام شرکت بریتیش پترولیوم ببینید به کجا میرسه. بنابراین علت بالا رفتن قیمت سهام اینا، یکی بیشتر شدن ارزش در واقع دارایی های ملموس یا تنجیبل اسست هستش، یکی آینده این شرکت و یکی هم عرض شود که امید به این که سود شرکت بره بالا. حالا ببینیم در بورس سهام کنونی آیا واقعا اینطوره؟ اینطور نیست. یعنی در واقع به هیچ وجه اپل نمیتونه ادعای اینو بکنه که اولا دارای ملموسش چقدر. من مثال فقط میزنم، و یا شرکت تسلا که این دوتا الان در واقع سهامشون سر به آسمان کشیده. فرضاً شرکت اپل دارایی های ملموسش چقدر؟ 100 میلیارد؟ 200 میلیارد؟ واقعا از این بیشتر نیست. تمام این محل فروشش و تمام کارخانجات شده بگیم 300 میلیارد دلار. خب بقیه 700 میلیارد دلاری که ارزش قیمت سهامشه از کجا میاد؟ از speculation یا سفته بازی، که گاهی اوقات به دلیل حالا دلائل بسیار پیچیده ای داره که چطوره هم در سالهای 1920 یک دفعه بورس سهام دچار نوعی میشه گفت دیوانگی میشه، همین طور به دلائل متفاوت بیشتر سایکولوژیکال مردم همینجوری میرن با وجود خطراتی که وجود داره همینجوری سهم میخرن. البته در امریکا به ویژه در دوران ترامپ ما میدونیم که دلیلش دلائل ملموسش به عزیزان عرض بکنم. از سال 2007 موقعی که فروپاشی و بحران آغاز شد تا به الان بانک مرکزی امریکا بین 15 تا 16 تریلیون دلار پول چاپ کرده که تصور ناپذیره. من هفته قبل صحبت کردم هر کشوری یک چنین میزانی از پول رو چاپ کرده بود و در واقع نقدینگی رو اینقدر بالا برده بود با نرخ بهره عملا نسبت به اینفلیشن یا تورم زیر صفره، حالا 1.5 چقدره، ولی علل عموم در سالهای اخیر زیر صفر بوده. یعنی در واقع وام گرفتن مفت و یا زیر مفت شده و نتیجهش اینه که بانک ها و حتی ثروتمندان به طور مفت پول قرض میکنن و سهامشون رو بازخرید میکنن و سرمایه گذاری برای ایجاد کار، برای ایجاد کار مفید واقعا و یا گسترش بسیار کم بیشتر بازخرید می کنند. و در نتیجه یکی از دلایلی که بورس سهام اینطور رفته بالا، و بعد شما می دونید که ترامپ مرتب به اسلام میاد تبلیغ می کنه، همین تبلیغاتی که در این در نتیجه در حال حاضر، حالا یکی از دلایلی که رستوران ها شلوغن، اینور شلوغه، هارت و پورت می کنه اینه که 50% از مردم امریکا بخوان یا نخوان توی بورس سهام، 80% از سهام این بورس سهام در دست 1% یا 5% بالاست، ولی بقیه از جمله کارگرای امریکا در صندوق بازنشستگیشون 401k یا 401k میخوام مثلا از زمان ریگان مجبورشون کردن که صندوق‌های بازنشستگیشون رو بذارن توی بورس سهام، که ما میدونیم سال 2000 چه بر سرشون رفت، 2007 چه بر سرشون رفت، ولی اینا که یاد نمیگیرن دوباره پولاشون. خب یه کارگری یا از همین کارگرایی که من صحبتشو کردم موقعی که توی بورس سهام باشه فرضاً در ماه 100 دلار به اصطلاح اون چیزی گزارشی که براش هر ماه یا هر دو سه ماه میاد 50 دلار، 100 دلار، 200 دلار، اونایی که خیلی پایینا دیرش بیا از این 100 دلار 50 دلار
$50 رو خرج میکنه، یا یه مبل جدید میخره، یا ماشینش رو تعمیر میکنه، یا بچه هاشو میبره والگیشنی لجن آلوده، یا میره رستوران بچه هاشو میبره. در نشه کسب و کار رشد میکنه تا که بتونه این ادامه پیدا بکنه. تمام شواهد نشون میده که این نمیتونه ادامه پیدا بکنه. برای اینکه الان به عزیزان عرض بکنم، وام جهانی $253 تریلیون. خانواده های امریکا به دلیل همین پایین بودن نرخ بهره زیر بار $13 تریلیون. ارز دولت امریکا $22.1 تریلیون. ارز کورپوریشن ها $15 تریلیون. اینا آیا قابل پرداخته؟ اینا باید دی لیوریج باید این حباب بترکه و خواهد ترکید. و اون وقت خواهیم دید که هارت و پورت های آقای ترامپ به کجا خواهد رفت. پیش بینی میشه که آیا اکتبر سال آینده و غیره و غیره. تا ببینیم. بنابراین میخواستم عرض شود که متاسفانه من نرسیدم، ولی چون نمیرسم برای اینکه مقاله بسیار مهمی از نیویورک تایمز رو حتما برای عزیزان باید میخوام راجع به همین نطق سالانه عرض شود که ترامپ و اینه که چه کسایی رو آورد و اونجا معرفی کرد احتیاج به وقت داره، وقت نداریم. یکی آقای راش لیمباو و یکی آقای هوان گوایدو. راجع به این دو نفر در هفته های آینده صحبت خواهم کرد که راش لیمباو کیه، هوان گوایدو کیه و ترامپ کیه. باید ما اینا رو بشناس. خود را بشناس، دشمن را بشناس. بنابراین این مقاله رو بعد از این قطعه ای که برای عزیزان میخوام نشون بدم دوباره برمیگردم.
You're so good.
سلام مجدد به عزیزان. قبل از اینکه این مقاله رو برای عزیزان، ولی باید فرصت باشه حتما، اولا اخبار سوریه یادم رفت. فرصت مردم فلسطین رو اینا نمیتونن شکست بدن، یعنی مقاومت مردم فلسطین ادامه پیدا خواهد کرد. برنامه اینا اینه که همون بلایی رو سر مردم فلسطین بیارن که بر سر بومیان امریکا آوردن، که خب در واقع بومیان امریکا الان همه فراموششون کردن و در یک اردوگاه‌های با فواصل، یعنی بانتوستان براشون به وجود آوردن، قمارخونه براشون درست کردن، مشروب فروشی براشون درست کردن که به مرگ تدریجی در واقع دچارشون بکنن، معتاد و غیره و غیره. یه پولی هم بهشون میدن که از بین برن و فراموش بشن. هدفشون برای مردم فلسطین اینه، ولی غافلن از این که یک بومیان رو در قرن 19 هم تونستن میلیون میلیون از بین ببرن و بالاخره جمعیتشون رو طوری کاهش دادن که بتونن در این اردوگاه ها بالاخره بذارنشون به فراموش بشن. و سرزمین امریکا یه سرزمین قاره‌ایه، فلسطینی همچین سرزمینی نیست. یک، دو، جمعیت مردم فلسطین یعنی عرب ها یا مسلمان ها در خاک فلسطین هنوز که هنوزه در حدود 500 هزار نفر یا نزدیک به یک بیشتر از یهودیان اونجاست. بنابراین همین سرزمین و بعدش هم تو قرن 19 زندگی نمی کنیم، تو یه قرن 21 داریم زندگی می کنیم. و ناسیونالیسم فلسطین چیزی نیست که بتونه از بین بره. در نتیجه الان تقریبا توافق کامل وجود داره که امکان یک کشور مستقل فلسطینی رو عملا از بین بردن و در نتیجه یک کشور با رأی مساوی باید به وجود بیارن. و ما میدونیم که در واقع صهیونیست‌ها به این تن نخواهند داد و یک کشور اپارتهید به وجود خواهد اومد که مردم جهان، مردم فلسطین، بشریت خواهد متوجه خواهد شد که داستان چیه و اینا کیان و چیان و دشمنان بشریت کیان. دشمن رو واقعا باید شناخت. هر شبت که برمیگردم به مقاله عجیبی که در روزنامه نیویورک تایمز پنجشنبه ظاهر شد، در بخش اینترنتیش شانس آوردم، سریعا من ترجمهش کردم، بعدش که برگشتم ببینم نویسندش کیه ناپدید شده بود، ولی در بخش پرینتش باید باشه، بنابراین نویسندش من یادداشت نکردم. تیتر مقاله هست: آیا امریکا در مورد حمله‌ای که نزدیک بود به جنگ با ایران منجر شود در اشتباه بود؟ این راکت هایی که در 27 دسامبر به پایگاه K1 در نزدیک کرکوک پرتاب شد که یه نفر رو کشت و 6 نفر رو زخمی کرد، کی اینا رو پرتاب کرده؟ کتائب و حزب الله. راکت هایی که 6 نفر را زخمی کرده، 1 نفر عراقی پیمانی رو در پایگاه نظامی امریکا در شمال عراق کشت در 27 دسامبر، عزیزان به یاد بیارن، و موجب شد که امریکا 2 روز بعد به 5 پایگاه کتائب حزب الله در شهر قائم و سوریه حمله کرده و 35 نفر را کشته و 50 نفر را مجروح کرد، به یاد بیارین. نقل قول: از ناحیه سنی نشین کرکوک که به حمله از سوی داعشی ها معروف است پرتاب شده اند و نه از غرب یا جنوب که کتائب و حزب الله هستند. این منطقه‌ای خطرناک برای شیعیانه، برای اینکه مشخص شده. حالا در دنباله مقاله میخونم برای عزیزان، خبرنگار رو بردن به اونجایی که در واقع اینا پرتاب شده. این منطقه‌ای خطرناک برای شیعیان است و کتائب و حزب الله از 2014 تا کنون در این منطقه اصلا حضور نداشته که این راکت‌ها رو پرتاب بکنه. داعش 10 روز قبل از این حمله به پایگاه K1 لابد کرکوک 1 3 بار به این پایگاه حمله کرده بوده و امریکا هیچ کاری نکرده بوده. منابع اطلاعاتی عراق این حملات را به مقامات امریکایی اطلاع داده بودن و گفته بودن که داعش در ماه دسامبر، عراقی ها به امریکایی ها گفته بودن که داعش در ماه دسامبر قصد حملات دیگری به این پایگاه دارد. و حالا عزیزان اگر مقاله رو نگاه بکنن، عکس یه وانت یا یه کامیون کیا ساخت کره و وانت کیای بی سرنشین که راکت ها از آنجا پرتاب شده بودن فقط 300 متر با محلی که داعشی ها 5 چوپان شیعه را سر بریده بودن قرار داشت. کاملا جاییه که داعشی ها. آیا امریکا علیه داعش می جنگه؟ عراقی ها می گویند تمام این شواهد نشان می دهد که حمله راکتی از سوی داعشی ها بوده و نه کتائب حزب الله. سرتیب احمد عدنان، رئیس اطلاعات پلیس فدرال عراق که مأمور پایگاه K1، همین پایگاهی که به خبرنگار نیویورک تایمز میگوید، تمام شواهد نشان میدهد که راکت ها توسط داعش پرتاب شدند. او ادامه میدهد: من 3 مورد حملات قبلی از سوی داعش را به شما گفتم، یعنی به امریکایی ها. ما از حرکات داعشی ها اطلاع داریم. ما عراقی ها نمی توانیم به این منطقه نزدیک شویم مگر با یک نیروی مسلح بزرگ
چرا که منطقه امنی نیست برای ما. چطور ممکن است کسی که با این منطقه آشنا نیست بتواند به اینجا بیاید، جایی پیدا کند و از آنجا راکت پرتاب کند؟ کتائب و حزب الله مسئولیت چنین کاری را نپذیرفته. 300-400 کیلومتر فاصله داره جایی رو که امریکا بمبارون کرد، 35 نفر رو کشت و 50 نفر رو زخمی کرد، از اون منطقه که راکت‌ها پرتاب شدن 300-400 کیلومتر فاصله داره و هیچ گروه دیگری نیست مسئولیت را نپذیرفت. با این همه مقامات امریکایی صحبت‌های افسران عراقی را نمی‌پذیرند. معلومه مقامات امریکایی نه تنها اطلاعات خود در این مورد را، عراقی‌ها حالا بهشون میگن شما میدونید، شما سند دارید که کتائب و حزب الله اینا را پرتاب کرده، خب به ما بگید. مقامات امریکایی نه تنها اطلاعات خود در این مورد را علنی نکردن، بلکه به اطلاع دولت عراق هم نرساندن. جنرال محمد البیاتی، رئیس دفتر سابق عادل عبدالمهدی، در یک مصاحبه میگوید ما از امریکایی ها خواستیم هر گونه اطلاعاتی دارند با ما شراکت کنند، اما آنون هیچ گونه اطلاعاتی در اختیار ما نگذاشتن. مدیر وزارت اطلاعات و ضد تروریسم عراق ابو علی البصری میگوید امریکایی‌ها قبل از حمله، عزیزان دقت بکنند، قبل از حمله 29 دسامبر به کتائب و حزب الله با ما مشورت نکردند. این یک کشوریه که اومدن میخوان آبادش بکنن، دموکراسی درش بیارن. آنها نخواستن به تحلیل من درباره آنچه در کرکوک اتفاق افتاده گوش بدن و هیچ اطلاعی در اختیار ما نگذاشتن. و این علارغم این واقعیت است که نیروهای عراقی و امریکایی قرار است در کنار هم و با هم کار بکنن. مأمورین اطلاعاتی امریکا میگویند ما اطلاعات حساس را در اختیار عراقی ها نمیگذاریم. مأمورین اطلاعاتی عراق میگویند تا زمانی که امریکایی ها اطلاعات خود را به ما نگویند، ارزیابی صحت ادعاهاشون مشکله. به قول آنها نتیجه آن که از دیدن وانت که روز 22 دسامبر برای پرتاب راکت از آن استفاده شده به دست می آید این است که هیچ رابطه ای با این که این کار حزب الله بوده نشان نمی دهد. راکت ها کاتیوشایی هستند که 107 میلیمتری هستند و توسط همه نیروها به کار می روند. جنرال عدنان می گوید من وانت را دست نخورده تحویل امریکایی ها دادم، اما مأمورین امریکایی تمام تکه پاره های راکت و یک راکت باقی مانده را برداشتند و در نتیجه ما دیگر نمی توانیم آزمایش درست قانونی، پزشک قانونی، اینو بهش میگن در واقع فورنسیک اگزامینیشن، تو جایی که جنایت اتفاق افتاده دست نباید بزنی مطلقا. امریکایی اومدن هم راکت رو برداشتن هم تکه پاره ها رو که عراقی ها نتونن در واقع ادعای بکنن. علی فرهان، یکی از زارعان منطقه و بخشدار ده نپتیس، روستای کوچک حدود 4 مایل دورتر از پایگاه کیوان و کمتر از 1 مایل از محل پرتاب راکت میگوید من اتفاقا داشتم با برادرم در مورد شخ زدن فردا صحبت میکردم که دیدم وانتی از جنوب غربی که محل داعشی هاست دارد می آید. وانت پیچید به یک جاده خاکی
نیم مایل دیگر هم رفت، توقف کرد و چراغایش را خاموش کرد. تقریبا 35 دقیقه بعد، یعنی 7 و 20 دقیقه، اولین راکت را در آسمان دیدم. جنرال عدنان هم پرتاب راکت را دیده و بخشدار نپتیس از او کمک خواسته و او هم با سرعت هم چه تمامتر در جاده خاکی میرانده تا شاید وانت را متوقف کند. او بلا فاصله به اداره مرکزی اطلاع داده و اخطار کرده که راکت ها به سوی پایگاه شلیک شدند. تمام شواهد نشون میده که اینا رو پرتاب کرده. در 6 نوامبر، حالا ببینید وقت، وزیر دفاع امریکا با وجود تمام این شواهد، در 6 نوامبر، یعنی در واقع 10 روز بعد از جنایتی که انجام دادن که 29 حمله کردن این همه آدم کشتن، در 6 نوامبر شورای امنیت عراق در گزارشی به مقامات امریکایی عرض شد که عذر میخوام، در 6 نوامبر شورای امنیت عراق در گزارش به مقامات امریکایی اعلام کردند که از اکتبر گذشته تروریست های داعشی کوشش کردند پایگاه کیوان در کرکوک را با راکت های کاتیوشا مورد هدف قرار بدن. در گزارش خلاصه امنیتی که 25 دسامبر یعنی 2 روز قبل از این واقعه برای مقامات امریکایی فرستاده شد، گفته می شد که داعشی ها در صدد تصرف بخش های از مناطق شمال غربی پایگاه کیوان هستند. جنرال عدنان می گوید ما به امریکایی ها هشدار دادیم. می گوید ما حتی تا روز حمله موشکی پایگاه به امریکایی‌ها هشدار دادیم که امکان حمله هست. یعنی روزی که عراقی‌ها فرماندهان امریکایی را به پایگاه دعوت کردند و با جوجه کباب و پلو و کباب از آنها پذیرایی کردیم و بهشون گفتیم. یکی از فرماندهان پلیس فدرال عراق سرهنگ طالب مظلوم التمیمی میگوید او از امریکاها التماس کرد که بالون‌های تجسسی خود را در هوا نگه دارم تا جلو حمله گرفته بشه، اما اون روز بالون‌ها را برای تعمیر روی زمین نگه داشتم. این حمله برخلاف حملات دیگر تلفاتی داشت. بعد میگه 4 نفر امریکایی سرباز و 2 مأمور پلیس علاقه زخمی شدند. فرد پیمانی غیر متولد عراق تبعی امریکا بوده، منتها به نام نورس ولید حمید که به عنوان مترجم اونجا کار میکرده، این کسی که کشته شده متولد عراق هم هست. از نظر رئیس ستاد بخش عراقی پایگاه جنرال عامر عیسی حسن، نتیجه گیری منطقی این است که مسئولیت حمله با داعش است. او میگوید ساکنین روستاهای نزدیک پایگاه ترکمن و عرب هستند که به داعش سمپاتی دارن، پس چرا باید حزب الله یا دیگران را مقصر بدانیم؟ حالا 6 روز پس از این حمله و چند روز پس از کشتار و زخمی کردن نزدیک به 100 نفر، ببینید مارک اسپر وزیر دفاع امریکا چی میگه. به خبرنگاران میگوید همان طور که میدانید جمعه گذشته کتائب حزب الله نیروهای امریکایی را در پایگاه نزدیک کرکوک مورد حمله قرار دادن. کتائب حزب الله موقعی که مقامات امریکایی به نخست وزیر عراق اطلاع دادن که دارن به پایگاه کتائب حزب الله حمله میکنن، یعنی هواپیماهای حمله کننده رو هوا بودن، اون موقع به عراق اطلاع میدن، مقامات عراقی دچار حیرت شدن و اجازه ندادن. ما میدونیم عادل عبدالمهدی بهشون گفت نباید حمله بکن، حمله کردن. این مقامات گفتن که کتاب حزب الله اکنون 1 سال است که نزدیک کرکوک نبوده است. تنها موقعی که آنجا بودن
سال 2014 بود که علیه داعش می جنگیدم. محمد محیی سخنگوی کتائب می گوید نه تنها کار ما نبوده، بلکه ما فقط 80 روز در 2014 آنجا بوده ایم. او می گوید اگر امریکایی ها مدرکی دارند که ما حمله کرده ایم، باید این مدارک را به ما نشان بدهند. وقت نیست من بیشتر، فقط عرض بکنم امریکا این چیزها رو نمیدونسته؟ نمیدونه که داعش مشغول فعالیته؟ امریکا علیه داعش میجنگه یا علیه اونهایی که علیه داعش میجنگن، یعنی کتاب و حزب الله و سردار سلیمانی؟ اینا داعش رو به وجود آوردن و علیه اونهایی میجنگن که علیه داعش میجنگن. همین الانش در ادلیب به همین ترتیبه. فرصت بیشتر نیست من چون وقتم تمامه. بعدن هم راجع به اخبار سوریه، به اینکه در ادلیب چی میگذرد و سایر خبرها، به اینه که آقای ترامپ چه کسایی رو عبور و در این نطق سالانش معرفی کرد که ماهیت واقعی هم خودش و اطرافیانش رو به ویژه پومپئو، مایک پنس و مشاورینش رو قشنگ نشون داد و از این جهت اهمیت داره. وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش به دانشجو تیوی میره و از اونجا به توییتر و بعدش به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و بعدش هم به تلگرام و mwahid.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.